بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما على مولانا بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها، والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك. صلى الله عليك يا بقية الله، آجلك الله في مصيبة أمك الزهراء سلام الله عليها. عرض سلام دارم خدمت بزرگوارانی که در این برنامه حضور دارند. در ادامه مباحث به دو سه سؤال مختصر هم بپردازیم، رو موضوع رو جمع‌بندی کنیم و تمام کنیم. از سوالاتی که باقی مونده بود این بود که آیا حضور حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها در پشت در منافاتی با غیرتمندی حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام ندارد یا خیر منافات داره؟ چنان که در بحث شجاعت عرض شد، سوال این بود که آیا با این حضور با شجاعت امیرالمؤمنین منافات دارد؟ پاسخهایی رو تقدیم کردیم. در بحث غیرت هم باید عرض کنیم که کسانی که ادعا می کنند حضور حضرت صدیقه منافات دارد با غیرتمندی امیرالمومنین علیه السلام، تعریف صحیحی از غیرت ارائه نکرده اند، لذا دچار چنین اشتباه بزرگی شده اند. معنای غیرت چیست؟ آیا معنای غیرت این است که همسر آدمی با دیگر مردان اجنبی مواجه نشود؟ آیا معناش اینه؟ آیا حضور حضرت زهرا در پشت در مخالفتی دارد با غیرت امیرالمؤمنین؟ برای پاسخ باید آیات قرآن را بررسی بکنیم. قرآن کریم در سوره حجرات، در سوره مبارکه هجر آیه 67 تا 74 داستان قوم حضرت لوط رو تعریف می کند که قوم حضرت لوط کسانی بودند که خواستار تعرض به میهمانان پیامبر الهی حضرت لوط بودند، چنان که در بحث شجاعت هم عرض کردیم. حضرت لوط برای اینکه قوم تعدیگر و فاسق خودش رو منصرف بکنه به پشت در اومد، و حضرت لوط برای اینکه قوم فاسق و تعدیگر خودش رو دور بکنه به پشت در میاد و قوم خودش رو دعوت میکند به اینکه با دختران او ازدواج بکنند. مردانی هستند که آمده اند به میهمانان لوط تعدی بکنند و پیامبر خدا میگوید که بیایید با دختران من ازدواج بکنید و دست از سر میهمانان من بردارید. تعبیر قرآن چنین است که حضرت لوط فرمود قال هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، اگر کاری میخواهید انجام بدهید بیایید، اینها دختران منند. آیا چنین پیشنهادی با غیرت حضرت لوط منافات داره؟ بر اساس نقلی که صحیح بخاری معتبرترین کتاب اهل سنت داره، حضرت ابراهیم با همسر خودش ساره در سفر هستش، به قریه ای وارد میشه. فرمانروا و پادشاه اون قریه مرد جبار و ستمگری است. بهش خبر میرسه، میگن ابراهیم با زنش، با یک زنی وارد این آبادی شده و همسر او هم از زیباترین زنان هست. پادشاه برای حضرت ابراهیم پیغام میفرسته که ابراهیم، این زنی که همراه توست کیه؟ ابراهیم متوجه میشه که پادشاه به همسرش طمع کرده و اگر بگه این همسر منه، پادشاه ابراهیم رو خواهد کشت تا به همسرش دست پیدا کنه. بنابراین برای اینکه جان خودش رو حفظ بکنه میگه خواهرم هستش. ابراهیم میاد برمیگرده میاد پیش همسرش ساره و بهش میگه من به پادشاه چنین پیامی دادم، تو مراقب باش که حرف من رو تکذیب نکنی، من به اونها گفتم تو خواهر منی. چرا؟ به واسطه اینکه اگر میگفتم همسر منی منو میکشتن تا به تو دست پیدا بکنن، حالا که گفتم تو خواهر منی اینها دیگه به جان من تعرضی نخواهند کرد و با تو به خیال اینکه خواهرم هستی ازدواج خواهند کرد. چرا این رو گفتم؟ چون بر روی زمین جز من و تو هیچ مؤمنی نیست. بعد هم تعبیر صحیح بخاری اینه که فارسل بها الی، حضرت ابراهیم همسر خودش ساره رو فرستاد سمت این پادشاه ستمگر. این قصه رو صحیح بخاری در جلد 3 صفحه 38 در کتاب البیوع نقل میکنه. خب اگر تعریفی که مخالفین و وهابیان از غیرت ارائه میدند چنین تعریف پست و نازلی باشد، نه رفتار حضرت لوط بنابر نقل قرآن و نه رفتار حضرت ابراهیم بنابر نقل صحیح بخاری غیرتمندانه نیست. آیا حاضرند آقایان که غیرت این دو پیامبر بزرگ الهی را انکار بکنند؟ قطعاً چنین نیست. اگر بخواهند غیرت این دو پیامبر الهی را انکار بکنند از حیطه اسلام خارج میشن. بنابراین باید تعریف خودشون رو از غیرت تصحیح بکنند. اگر بپذیریم که این دو رفتار پیامبر الهی منافاتی با غیرت ندارد، قطعاً به طریق اولا آمدن حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها به پشت در منافاتی با غیرت ندارد. اینجا حضرت ابراهیم همسر خودش رو میفرسته به سوی اون پادشاه. در قرآن حضرت لوط پیشنهاد ازدواج دختران خودش رو میده با مردان متعدی و تجاوزگر. در قصه ای که ما درش هستیم در موضوع حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها هرگز نه بحث از ازدواج است نه بحث از هیچ چیز این حرفا نیست. حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها پشت در قرار گرفتند و تصمیم هم ندارند در رو باز بکنند. لذا بر اساس برخی از نقل های شیعی حضرت حجاب کامل برای خودشون فراهم نکردند، چرا که اصلا تصمیم به باز کردن در هم نداشتند، فقط میخواستند سخن بگویند و با مخالفین اتمام حجت بکنند. این رفتار هرگز با غیرت منافات نداره. شما به این دو موردی که از انبیا اشاره شد مورد سومی رو اضافه کنید و اون سیره زندگی خود رسول مکرم اسلامه. پیامبر اسلام هم بارها و بارها بنابر نقل‌های خود اهل سنت همسرانشون رو برای باز کردن در به پشت در می‌فرستادن. مثلا ابن عساکر در تاریخ مدینه دمشق نقل میکنه که امیرالمومنین علیه السلام پشت در منزل رسول خدا حاضر شدند، در زدند، پیامبر متوجه شدند و همسر خودشون ام سلمه رو فرستادند و فرمودند که قومی فافتحی له، پاشو در رو برای علی بن ابی طالب باز بکن. حتی مشابه همین نقل رو در واقعه دیگری برای عایشه همسر دیگر پیغمبر هم داریم. بنابراین فرستادن همسر به پشت در برای باز کردن در منافاتی با غیرت ندارد، فرستادن همسر برای حفظ جان به سوی پادشاه ستمگر منافاتی با غیرت ندارد، چنان که خود اهل سنت نقل کرده اند، و فرستادن پیشنهاد دادن ازدواج با دختران پیامبر خدا این هم منافاتی با غیرت ندارد. اگر این چنین باشه چگونه میتوان سخن گفتن حضرت صدیقه سلام الله علیها با مهاجمین از پشت در رو امری مخالف و مغایر با غیرت دانست؟ تا به حال سعی کردیم سه پاسخ نقضی به این ادعای مخالفین ارائه کنیم. در ادامه پاسخ حلی رو بررسی خواهیم کرد. همچنان که بعدها ابوبکر به امیرالمؤمنین می گفت که اردت ان تشق عصا المسلمین، تو می خواهی شق عصا کنی، تفرقه بیندازی بین مسلمان ها. خب این مشخص بود، نقشه ای بود برای اینکه خون امیرالمؤمنین مظلومانه هدر نرود و با یک روکش شرعی، با یک توجیه قابل قبول دینی اون حضرت رو نکشند، حضرت صدیقه باید مواجه می شدند. حضرت صدیقه کسی نبودند که بخواهند در نماز جماعت شرکت نکنند و با این کار خودشون شق عصای مسلمین بکنند، بخواهند تفرق افکنی کنند. خیر، حضرت صدیقه ناموس خداست و جایگاه او در خانه است. پیامبر بارها فرموده است بابک بابی و حجابک حجابی. بنابراین مشخص است که حضرت صدیقه چه جایگاهی دارد، باید کجا باشد، باید در منزل باشد. کسی نمیتواند اون حضرت رو متهم کند به اینکه چرا در نماز جماعت شرکت نمی کند و میخواهد با این کارش تفرقه افکنی بکند. لذا حضرت صدیق آمدن پشت در با این حرکت خودشون و با اظهار مخالفت خودشون با خلیفه ادعایی نشان دادند که آنچه مهاجمین به دنبالش هستند و نقشه ای که ریخته اند تا هجوم خودشون رو شرعی جلوه بدهند، تزویر و فریبی بیش نیست. وقتی مهاجمین حاضر می شوند حضرت صدیقه رو ببینند و با این حال به هجوم خودشون ادامه بدهند، معلوم می شود که اینها هیچ مشروعیتی ندارند، هیچ ایمانی به خدا و رسول خدا ندارند، چرا که وقتی در برابر دختر او، در برابر پاره تن او قرار می گیرند هیچ حیا نمی کنند و دست از کار خودشون نمی کشند و همچنان به عمل خودشون ادامه می دهند. معلوم می شود که اینها مشروع نیستند. آنچه بهانه تراشیده اند بهانه است واقعا، نه اینکه بخواهند با استدلال و مجوز شرعی چنین حمله ای رو ترتیب بدهند. لذا در پاسخ حلی چنین عرض می کنیم که حضرت صدیق سلام الله علیها به حکم آیه تطهیر که همه می دانستند و به حکم ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضی لرضا و یرضی لرضاها که همه شنیده بودند، با حضور خودشون در پشت در اثبات کردند که مهاجمین به خدا و رسول ایمان ندارند. و وقتی کسی به خلیفه دوم گفت ان فیها فاطمه، در این خانه فاطمه است، آیا باز هم میخواهی این خانه را با اهلش به آتش بکشی؟ او گفت و این، حتی اگر فاطمه باشد. با این جمله ای که گفت تا ابد مهر ابطال بر پیشانی خود و صاحب خودش زد و خودش رو رسوا کرد تا ابد، چه اینکه حاضر است برای بیعت گرفتن از علی ابن ابی طالب که بر فرض متخلف است و بر فرض باید به زور از او بیعت بگیرند و بر فرض که او تفرقه افکن است، ولی حاضر است برای این کار به دختر پیامبر هم اهانت بکند، دختر رسول خدا رو هم خانه اش رو به آتش بکشد و خود او را هم به آتش بکشد و هیچ ابایی نکند. بنابراین حضور حضرت صدیقه لازم بود، واجب بود و اون حضرت با حضور خودشون نشون دادند که اینها بهانه جو هستند و نه اینکه خلیفه واقعی رسول خدا باشند. شبهه دیگری که مطرح می شود این است که آیا اصلا در زمان امیرالمؤمنین علیه السلام خانه ها در چوبی داشته است یا خیر؟ مخالفین ادعا می کنند که درهای اون موقع یا از حصیر بوده یا یک پارچه ای بوده جلوی در می انداختند، لذا اصلا امکان شکستن در و لگد زدن به در وجود نداشته است. در پاسخ باید عرض کنیم که این سوال و این شبهه یا از فرط جهالت است یا از فرط غرض‌ورزی است، و الا کسی که با تاریخ آشنا باشد هیچ چنین نمیگوید، بلکه بالاتر، کسی که با قرآن آشنا باشد چنین سخنی به زبان نمی آورد. خدا حفظ کند علامه بزرگوار سید جعفر مرتضی عاملی در کتاب مأساة الزهرا که ترجمه هم شده است به نام مصیبت های حضرت زهرا، در پاسخ به شخص منحرفی به نام سید محمد حسین فضل الله که چنین حرفی رو زده بود، مدارک بسیار فراوانی رو ارائه کرده اند در اینکه خانه های اون زمان در داشته است، جنس درها چگونه بوده است، و اینکه خانه حضرت صدیقه سلام الله علیه هم در داشته است و چگونه دری بوده است، از چه جنسی بوده است، اینها رو ایشون مفصل در اون کتاب خودشون آورده اند. ما خیلی مختصر به چند سند محکم و صریح در این بحث اشاره می کنیم. اول از همه خود قرآن کریم نقل می فرماید که لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تاکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم، بر شما بر حرجی نیست که از خانه های خودتان یا از خانه های پدرانتان بخورید، برید چیزی بردارید، یا از خانه ای که کلیدهای آن خانه ها را مالک هستید. تا آخر که می‌فرماید لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، در سوره مبارکه نور آیه 61. اون شاهد بحث ما عبارت او ما ملکتم مفاتحه هستش. قرآن می‌فرماید خانه هایی که کلیدهای آن خانه ها رو شما مالک هستید. سوال اینه که مگر در پارچه ای یا در حصیری می تواند قفل داشته باشد که اون وقت اون قفل کلیدی داشته باشد که اون وقت قرآن بخواهد سخن از کلید خانه بیا بر زبان جاری بکند، بر زبان بیاورد؟ خیر، امکان ندارد. حتما باید در محکمی باشد، چوبی باشد یا فلزی باشد، به هر ترتیب بشود بر روی اون قفلی نصب کرد و اون قفل ها کلید داشته باشه، اون وقت کلید ها در اختیار صاحب خانه یا کسی دیگری باشد. اون وقت قرآن بفرماید که شمایی که کلید خانه رو داری اشکال نداره وارد خانه بشی و از اون خانه چیزی برداری و بخوری. پس وقتی سخن از کلید خانه می آید معلوم می شود که درها خانه ها در داشته است. علاوه بر اینکه در روایات فراوانی از شیعه و سنی سخن از در اومده، مثلا فرض کنید که شخصی به نام دکین ابن سعید از اصحاب پیغمبر میگه خدمت پیغمبر رفتیم، تقاضای قضا کردیم، حضرت به عمر فرمودن که برو به اینها قضا بده. عمر ما رو به اتاق بالا برد، کلید رو از کمربندش در آورد و در رو باز کرد. این رو ابی داوود در سنن خودش جلد 2 صفحه 527 آورده، میگه فرتقا بنا الى علیت فاخذ المفتاح من حجزته ففتحه. مفتاح رو از حجزه یعنی از جیب خودش در آورد، ففتح، باز کرد در رو. یا مثلا صحیح مسلم نقل میکنه، میگه شخصی از اصحاب پیغمبر به نام ابو حمید میگوید که پیغمبر به ما امر کرد که شبها ظروف آبمون رو در گوشه ای بگذاریم و دستور داد که شب هنگام درها رو ببندیم. انما امر بالاسقیه ان تو که اللیلن و بالابواب ان تغلق لیلن، شبها درها قفل بشه. خب مگر می شود در پارچه‌ای یا در حصیری رو قفل کرد؟ صحیح مسلم در جلد 3 صفحه 1593 این رو نقل کرده. حتی جنس در روایات اومده، مثلا جنس چوب در خانه پیامبر در روایت اومده که از تنه درخت عرعر بوده. ابن کثیر دمشقی میگه اتاقهای رسول خدا، این همون خونه های رسول خدا که خونه متشکل از فقط یک اتاق بوده، از شاخه و چوب عرعر به وسیله مو بافته شده بود. اینها به این شکل خونه ها درها رو می ساختن، تنه های درخت رو تراشیده می کردن، صاف می کردن، کنار هم می گذاشتن، با موی بافته شده حیواناتی مثل بز یا با الیاف درختان محکمی مثل الیاف خرما این تنه های درخت رو کنار هم می بستند و یک دیوار چوبی مستحکم درست می شد به عنوان در استفاده می کردن. در خانه پیامبر رو با سر انگشتان می زدند و ابن کثیر میگه این دلالت بر این دارد که حلقه هایی برای کوبیدن بر در خونه پیامبر نداشته. این رو در البدایه و نهایه نقل میکنه. یا مثلا عایشه نقل میکنه که میگه جنس خانه عایشه از درخت سرو بوده و توضیحاتی میده. میپرسه که یک لنگه داشته یا دو لنگه داشته، میگه نه یک لنگه بیشتر نداشته. از چه جنسی بوده؟ از چوب درخت عرعر یا ساج بوده که همون درخت سرو میشه در واقع. خلاصه اینو میخوام عرض کنم که به صورت جزئی در تاریخ و در قرآن، در تاریخ سنی خصوصا، آمده است که خانه ها در داشته، از چه جنسی بوده است. جالب این که حتی در خانه امیرالمؤمنین هم آمده است که در داشته است و جنسش از چه بوده است. در داستانی که مربوط به ازدواج حضرت زهرا و امیرالمؤمنین علیهم السلام هستش، نقل شده که رسول خدا صلی الله علیه و آله علی ابن ابی طالب علیه السلام رو احضار فرمودند و دعایی رو برای امیرالمؤمنین خوندند که همون دعا رو برای حضرت صدیقه خوانده بودند. بعد حضرت امیر علیه السلام و حضرت صدیقه عرضه داشتند، به حضرت صدیقه و حضرت امیر علیه السلام فرمودند که برخیزید به سوی خانه خود روید، خدا شما را نسبت به یکدیگر مهربان قرار دهد، به نسل شما برکت دهد و عاقبت شما را به خیر نماید. این جمله شو عرض میخوام بکنم. رسول خدا بعد از این دعا برخواستند و در خونه رو قفل کردند. عبارت المصنف صنعانی است: ثم قام فاغلق علیه بابه. برخواستند و در رو قفل کردند. در مورد هجومی که به خانه حضرت صدیقه شده است هم عبارت بسیار صریح است. مثلا آمده است که عمر به همراه گروهی به خانه حضرت صدیقه یورش بردند و رسیدند به خانه حضرت صدیقه. بعد عبارتی که الامام و سیاسه ابن قتیبه دینوری نقل میکنه در جلد یک صفحه 16 اینه، میگه فدق الباب. عمر اول دق الباب کرد. سوال اینه آیا میشود به پارچه دق الباب کرد؟ میشود پارچه رو کوبید؟ آیا میشود در حصیری رو کوبید و دق الباب کرد؟ خیر، حتما باید چوب باشد، حتما باید جنس محکمی باشد که دق الباب ممکن باشه. و جالب اینه که در روایت آمده است که جنس در از جریده بوده. جریده یعنی همون چوب‌های تراشیده شده مرتبی که بعد اون وقت با الیافی می‌بندنش. جنس در منزل حضرت صدیقه در روایت که مرحوم علامه مجلسی نقل می‌کنند در بهار شریف جلد 28 صفحه 227 آمده است که جنس از جریده بوده و آمده اند به پشت در گفتگوهایی شده است و حضرت صدیقه پشت در قرار داشتند، حضرت در رو قفل کرده بودند. عبارت اینه فضرب عمر الباب، عمر با پا زد به در. خب معلومه به پارچه که نمیشود لگد زد، به در حصیری هم نمیشود لگد زد. فضرب عمر الباب برجله فكسره. بعد میفهمد و کان من سعف. این در از جنس جریده های از درخت خرما بوده و کان من سعف. بنابراین این شبهه بسیار شبهه بچگانه است. در واقع وقتی دست مخالفین از همه چیز کوتاه میشه، بنابر قاعده القریق و یتشبث و به کل حشیش، پناه می آورند به چنین سخنان پیش پا افتاده بچگانه ای برای اینکه مطلوب باطل خودشون رو به هر طریقی که می توانند به کرسی بنشانند، حال آنکه حقیقت هیچگاه مخفی نمی شود و وقتی خدا بخواهد نور خودش رو روشن بکنه و باطل رو رسوا بکنه، هیچ کس نمی تواند در برابر خواست الهی قد راست بکنه. و آخرین شبهه‌ای که باید عرض کنیم در این بحث، شبهه‌ای است که در سالهای اخیر بهش دامن زده اند و اون این که چرا در تقویم های شیعی سخن از شهادت تا قبل از سال 71 نبوده است و بعدها این موضوع مورد توجه قرار گرفت و تقویم ها تغییر پیدا کرد. قبلا وفات حضرت صدیق ثبت کرده بودند ولی بعد از سال 71 شهادت ثبت کردند. معلوم می شود که این قضیه قضیه است که مورد قبول خود شیعه هم نبوده است. خب این هم از اون سخنان گزافه و بیپای و اساسی است که هر کسی که کوچکترین روحیه علمی و بررسی تحقیقی داشته باشه متوجه می شود که این حرف هیچ اعتبار علمی ندارد و سخنی است بسیار سخیف و بیپایه. اولا مگر راه کشف حقایق تقویم است؟ مگر این همه کتاب های تاریخی، این همه منابع روایی که در دست داریم، اینها همه باید کنار برود بر اساس تقویم استناد بکنیم؟ چقدر شما دستتون خالی شده است که رو آوردید به تقویم و بر اساس تقویم ها دارید استناد میکنید؟ وقتی روایات شیعه و سنی راجع به قضیه هجوم به خانه حضرت صدیق مطالبی مستند و مستحکم و مستدل آورده اند، دیگه چه جایی برای تردید باقی میمونه؟ وقتی در روایات شیعه ثبت شده است که حضرت کاظم علیه السلام فرمودن به نقل کافی شریف، مرحوم کلینی در کافی می آورد که ان فاطمه صدیقتون شهیده، با سند صحیح روایت رو نقل میکنند، شیعه چه جای تردید دارد؟ اگر تمام تقویم های شیعه هم بنویسن وفات، باز هم وقتی روایات داریم ان فاطمه صدیقتون شهیده، دیگه جایی برای این حرف ها باقی نمیماند. علاوه بر این که در کتب اهل سنت هم آمده است، مثلا در فرائد السمتین جوینی آمده است که حضرت رسول خدا تعبیر میکنند که تو مقتوله و مضروبه خواهی شد، دخترم فاطمه جان تو را خواهند کشت و جنین تو را سقط خواهند کرد. این روایت رو هم یادم با استاد بزرگوارمون بررسی سندی میکردیم، سند معتبری دارد. فرائد السمتین جوینی هم خودش مورد قبول عام است. بنابراین هم در روایت اهل سنت هم در روایت شیعه اون مطلب اومده. و نکته سوم که از همه مهمتره این که اصلا وفات به چه معناست؟ کسی که این شبهه رو مطرح کرده معلوم می شود که با فرهنگ لغات قرآن هم آشنایی ندارد. کلماتی مثل توفی که در قرآن آمده است، کلماتی مثل وفیت که در قرآن فراوان آمده است، اینها رو باید بررسی کنیم ببینیم وفات به چه معناست. وفات معنای اعم از شهادت داره. به مرگ عادی و به شهادت هر دو وفات اطلاق میشه. وفات یعنی جان ستاندن. جان ستاندن توفی میشود، جان دادن میشود وفات. این جان دادن و جان ستاندن چه به صورت مرگ عادی باشد چه به صورت شهادت باشه، هر دو بهش وفات گفته می شود. شاهدش هم اینه در کتب روایی شیعه و سنی راجع به شهادت حضرت امیرالمومنین علیه السلام تعبیر به وفات شده است. بد نیست مراجعه بکنید کتاب های فراوانی، مثلا مناقب ابن شهرآشوب. یا در تاریخ خود اهل سنت تا تاریخ خلیفه دومشون رو که بررسی میکنیم، با اینکه همه اهل سنت معتقدند که خلیفه دوم رو کشته اند و او به مرگ عادی از دنیا نرفته است، با این حال از مرگ او به وفات تعبیر کرده اند. معلوم می شود که وفات اولا به لحاظ لغوی و به لحاظ استعمال هر دو معنای عام از شهادت داره، هم بر شهادت و هم بر مرگ عادی اطلاق می شود. لذا کسی که این شبهه رو مطرح میکنه از ابتدایی ترین اصول لغت شناسی هم بی بهره است، هم با واژگان قرآنی ناآشناست و هم از استعمالات تاریخی این واژه در کتب حدیثی شیعه و سنی بیگانه است. اگر هم شیعه وفات نقل کرده بوده است، این منافاتی ندارد، چنان که عرض کردیم در روایات معتبر شیعه خودش تعبیر به شهادت کرده است و علمای شیعه ده ها سال است، صد ها سال است که در مرثیه حضرت صدیقه اشعار سروده اند، سخنرانی کرده اند، مطالب نگاشته اند و شهادت اون حضرت رو فریاد کرده اند. دیگه جایی نمیموند که بخوایم ما به تقویم استناد بکنیم. حالا اینکه چرا تقویم ها تصریح نکرده بودند، یک اشتباهی است یا شاید یک سیاست خاصی رو دنبال میکردند که مهم نیست، هر سیاستی داشته اند، هر دلیلی داشته از این تعبیرشون، اولا تعبیری است که منافاتی با شهادت ندارد و ثانیا بر فرض که منافات هم داشت، نمیتوانست یک مدرک و یک دلیل باشد برای انکار حقایق مسلمی که ما اونها رو بر اساس ادله قطعی دریافتیم و اثبات کردیم. این سخنان چیزی جز تشبث به حشیش نیست. الغریق یتشبث بکل حشیش. با توجه به نقل‌های مختلفی که در مورد شهادت حضرت صدیقه وجود دارد، چه در کتب شیعه و چه در کتب اهل سنت، جایی برای تردید باقی نمی ماند. در کتب شیعه نقل بسیار فراوان است، در کتب اهل سنت هم سه دست نقل داریم. دستی از نقل ها که دستور می دهد ابوبکر به خلیفه دوم که به سمت خانه حضرت صدیقه هجوم برده شود. دسته دوم این که حضرت امیرالمومنین علیه السلام رو با وضع نامناسبی از خانه بیرون می آورند و دسته سوم این که ابوبکر در پایان عمرش اظهار تأسف می کند از اینکه چرا خانه حضرت صدیقه رو کشف کرده است، یعنی باز کرده است و وارد شده است. با چیدن این سه دسته نقل در کنار همدیگر می توان یقین پیدا کرد به این که قطعا هجوم اتفاق افتاده و این هجوم فقط منجر به تهدید نشده است، بلکه تهدیدها عملی شده است و وقایع جانسوز و تلخی که همه می دانیم به وقوع پیوسته است. دسته اول رو اگر بخوایم بررسی کنیم، چند نقل اول، نقل انصاب الاشراف بلازوری است در جلد 1 صفحه 587، دوم نقل طبری است در تاریخ خودش جلد 2 صفحه 443، سوم نقل ابن ابی شیبه است در المصنف خودش جلد 8 صفحه 572 و نقل آخر هم نقل العقد الفرید در جلد 2 صفحه 73 ابن عبدالربه در العقد الفرید. اینها مضمونش اینه که بعث ابوبکر عمر ابن الخطاب الى علی حین قعد عن بیعته و قال ائتنی بهی باعنف الانف. ابوبکر عمر ابن خطاب را به سوی خانه علی فرستاد وقتی که او از بیعت خودداری میکرد و به ابوبکر دستور داد که علی را به سخت ترین شکل ممکن پیش من بیاور، و عمر به خانه حضرت هجوم آورد و گفت والله لأحرقن علیکم او لتخرجن الى البیعه، به خدا قسم خانه را بر شما به آتش می کشم مگر اینکه برای بیعت خارج بشوید.
و بعد ادامه داد و ایم الله ما ذاک به مانعی ان اجتمع هؤلاء النفر عندک ان امرتهم ان یحرق علیهم البیت، به خدا قسم حضور فاطمه مانع من نخواهد شد اگر آنانی که در خانه علی هستند بیرون نیایند و با او بیعت، با ابوبکر بیعت نکنند، مانع من نخواهد شد و خانه را بر اهل با اهلش به آتش خواهم کشید. این عبارات رو اضافه می کنیم به نقل هایی که تصریح دارد به اینکه فدعا بالحطب، عمر درخواست هیزم کرد و خواست که هیزم آورده شود پشت در، و اضافه کنید بهش نقل هایی که میگوید شعله از آتش به دست گرفت، فاقبل بقبس من نار علی ان یضرم علیهم الدار، شعله از آتش به دست گرفت و آمد به سمت خانه حضرت صدیق سلام الله علیها. و تا اینجا همه نقل ها نقل های بسیار معتبر. آنچه که مخالفین ازش شانه خالی میکنن این است که میگوین اینها تهدید است، هیچ کدام نشان دهنده وقوع این حادثه نیست. در پاسخ عرض میکنیم که باید به نقل های دسته دو و سه مراجعه کرد. آیا امیرالمومنین از خانه بیرون آمدند یا خیر؟ قطعا خودشان به اختیار خودشون نیامدند بیرون، چنان که بارها گفته ایم صحیح بخاری و دیگران هم گفتند که علی بن ابی طالب به اختیار خودش بیعت نکرد. سوال دوم این که آیا خلیفه وقتی قسم یاد می کند که والله لأحرقن علیکم البیت، آیا قسم رو دروغ یاد می کنه یا نه قسمش رو راست می گه؟ اگر قسم دروغ می گوید که عادل نیست و شایستگی خلافت ندارد، اگر قسم راست می گوید پس باید به این قسم خودش وفادار بوده باشد و این مفاد قسم رو اجرا کرده باشد. سوم اینکه وقتی میبینیم که حضرت امیر رو به نقل صریح تاریخ به اجبار بیرون میآورند و بعد خود خلیفه اول در آخر عمر اظهار پشیمانی میکند از اینکه خانه حضرت امیر رو کشف کرده است و باز کرده است، اینها همه نشان دهنده تحقق این تهدید هاست و تهدیدها صرفا یک تهدید نبوده است، در مرحله تهدید باقی نمانده است. ببینید وقتی شخصی مثل طبری در جلد دو صفحه 444 میگوید که فانطلق الیهم عمر فجاء بهما تعبان، عمر پیش امیرالمومنین آمد و اون حضرت و زبیر رو با سختی و فشاری که بر اونها وارد میکرد به سوی ابوبکر برد. بنابراین این تهدید عملی شده است. وقتی الامام و سیاسه، شخصی مثل ابن قتیبه در الامام و سیاسه جلد یک صفحه 20 میگوید که حضرت امیر رو بردن فاخرجوا علیا فمضوا به الی ابی بکر، علی بن ابی طالب رو بیرون آوردند و به سوی ابوبکر بردن، معلوم میشود که هجوم به مرحله نهای خودش رسیده است. و از همه صریح تر این که ابوبکر نه در یک سند، در ده ها سند اظهار پشیمانی کرده است و گفته است که وددت انی لم اکشف بیت فاطمه عن شیء و ان کانوا قد غلقوه علی الحرب، کاش من خانه صدیقه طاهره رو باز نکرده بودم، به خانه او هجوم نبرده بودم، حد کرمت او رو نکرده بودم، هر چند اونها خانه را بسته بودند که با من بجنگند. حالا این ادعایی است که او میکنه، خانه را بستند که با من بجنگند، ولی این رو در نقل‌های بسیار فراوانی میتوانید ببینید. تاریخ طبری هم آورده است جلد دو صفحه 619. با چیدن این نقل‌ها در کنار یکدیگر معلوم میشود که هجوم تحقق پیدا کرده است و در مرحله تهدید باقی نمانده است. بنابراین تمام تلاش هایی که مخالفین میخواهند بکنند که ما در سه جلسه گذشته به بررسی اونها پرداختیم، خواستند روابط دوستانه ای ترسیم بکنند، خواستند به برخی از ویژگی های امیرالمومنین تمسک بجویند و به اونها استناد بکنند، آخر سر هم به تاریخ، به در پارچه ای و تقویم پناه بردند، هیچ کدام از اینها نمیتواند تاریخ قطعی فراوان و متواتر معنوی این قضیه رو انکار بکنه. انشالله امیدواریم که به لطف حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها هرچه بیشتر با معارف اون خاندان آشنا بشیم و حقایق مظلومانه زندگی اهل بیت رو بهتر بشناسیم و بیشتر و قویتر و فراگیرتر دفاع بکنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.